شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، ساعت 7 صبح این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
سلام، صبحتون بخیر. هومن عسگری هستم و خیلی خوشحالم که در این صبح پنجشنبه با شما همراهم.
اما این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. آیت الله خامنه ای از قوه قضایی خواست انقلابی و قاطع عمل کند.
باراک اوباما میگوید آمریکا در نبرد با تروریسم در کنار ترکیه میایستد.
روسیه 10,000 نیروی نظامی در مرزهای غربی خود مستقر میکند.
آیت الله خامنه ای از قوه قضاییه خواسته است در انجام وظایفش انقلابی عمل کند. آقای خامنه ای روز سه‌شنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه گفت این قوه باید به تعبیر او 100% انقلابی عمل کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که انقلابیگری به معنای تندروی نیست، اما قاطعانه و بدون رودربایستی عمل کردن است. آیت الله خامنه ای در هفته های گذشته و در دیدار با مسئولان مختلف حکومتی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آنها را به انقلابی عمل کردن فراخوانده است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود بر تعهد کشورش در مقابله با گروه حکومت اسلامی داعش تاکید کرد. آقای اوباما روز چهارشنبه در واکنش به حملات انتحاری در فرودگاه آتاتورک به استانبول گفته است آمریکا در کنار مردم ترکیه در نبرد آنها با تروریسم ایستاده است. شامگاه سه‌شنبه سه مرد مسلح با حمله به سالن خروجی فرودگاه آتاتورک در سه نقطه از این فرودگاه دست به حمله انتحاری زدند. در این حملات دست کم 42 نفر کشته و 239 نفر زخمی شدند. جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا روز چهارشنبه گفت شواهد نشان می‌دهد که این حمله از سوی گروه حکومت اسلامی انجام شده است و احتمال دارد این گروه حملاتی در خاک آمریکا نیز انجام دهد. در همین زمینه معاون وزیر خارجه ایران نیز با تاکید خبر مرگ یک ایرانی از زخمی شدن 5 ایرانی دیگر در حملات انتحاری به فرودگاه آتاتورک خبر داده بود.
سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرده که این کشور 10,000 نیروی نظامی را به دلیل آنچه که بی‌ثبات بودن منطقه اعلام شده به مرزهای غربی خود اعزام خواهد کرد. آقای شویگو روز چهارشنبه گفت شرایط سیاسی و نظامی در مرزهای غربی روسیه بی‌ثبات است. وزیر دفاع روسیه گفت ایالات متحده و کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو همچنان در حال افزایش حضور نظامی خود در نزدیکی مرزهای غرب روسیه هستند. در هفته‌های اخیر کشورهای آمریکا، بریتانیا و آلمان اعلام کردند که از سال آینده میلادی برای مهار قدرتنمایی روسیه در منطقه یک یگان نظامی در مرزهای شرقی ناتو مستقر خواهند کرد. یک هفته پیش هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود مسکو باید در مواجهه با آنچه او اقدامات تهاجمی سازمان ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه خواند و امنیت خود فکر کند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درخواست کرده است ممنوعیت سفر جهانگردان روسی به ترکیه لغو شود. آقای پوتین بعد از گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در روز چهارشنبه همچنین اعلام کرد که معذرت خواهی آنکارا به دلیل سرنگونی جنگنده روسی و کشته شدن خلبان آن شرایط را برای بستن فصلی بحرانی در روابط دو کشور فراهم آورده است. چند روز پیش آقای اردوغان در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین در مورد آن حادثه اظهار تأسف کرده بود. در همین حال یک سخنگوی کاخ کرملین گفت لغو ممنوعیت سفر جهانگردان روسی به ترکیه در چند روز آینده ممکن خواهد بود. مناسبات مسکو و آنکارا پس از آن تیره شد که ترکیه حدود 8 ماه پیش یک جنگنده نیروی هوایی روسیه را در نزدیکی مرز سوریه سرنگون کرد.
جنگنده های ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش را در نزدیکی شهر فلوجه بمباران کردند. مقام های آمریکایی میگویند جنگنده های ائتلاف علاوه بر از پای درآوردن بیش از 250 پیکارجوی داعش در این حمله موفق شدند 40 خودروی نظامی این گروه را هم منهدم کنند. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت مطمئنم می توانیم کسانی که جز خرابی و مرگ به ارمغان نمی آورند را شکست دهیم. باراک اوباما گفته است که گروه حکومت اسلامی به طور مستمر در حال از دست دادن قلمرو خود است و قادر نیست بر مناطقی که تصرف کرده حکومت کند و در سوریه و عراق شکست خواهد خورد. گروه حکومت اسلامی هم اکنون شهرهای موسل در عراق و رقه در سوریه را همراه با برخی مناطق دیگر در اختیار دارد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه بار دیگر بر لزوم انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن مسئولان نظام تاکید کرد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
قضاییه از جمله مراکزی است که باید 100% انقلابی.
عصر روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه از آنان خواست 100% انقلابی عمل کنند. موضوعی که در چند ماه اخیر در دیدار رهبر جمهوری اسلامی با مسئولان و مقامات ارشد نظام بیان شده است. در تازه ترین موضع‌گیری پیش از سخنان دیروز رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای دو روز پیش در حکم انتصاب رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح گفته بود که این نهاد نظامی هم باید انقلابی باشد. آقای خامنه ای عصر روز گذشته در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی همچنین گفت که تبلیغات به گفته او رسانه‌های بیگانه و تهاجم به قوه قضاییه برای این در دوره صادق لاریجانی بیشتر شده، چون به گفته او قوه قضاییه مواضع انقلابی و ارزشی و صریح دارد. اما انقلابی بودن از دید رهبر جمهوری اسلامی به چه معنی است؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا:
سه مؤلفه رو ایشون مد نظر داره. مؤلفه اول مؤلفه ایدئولوژیک هست، به این معنا که اسلام اسبی است که باید برای حفظ و گسترش قدرت زین بشه و از این قدرت هم باید اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه استفاده کرد. مؤلفه دوم غرب ستیزی هست. آقای خامنه ای هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب همواره این مشخصه رو داشته که از غرب تنفر داشته. ایشون حتی تک تک شهروندان غربی رو وحشی خطاب کرده، فاسد خطاب کرده. این انتظار رو آقای خامنه‌ای داره که تمام دستگاه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی چنین نگاهی به غرب داشته باشند. و مؤلفه سوم سپردن کار هست به دست نیروهای خودی، شبه نظامی و نیروهای امنیتی. آقای خامنه‌ای بیشتر این نیروها رو نیروهای انقلابی تلقی می‌کنه.
رهبر جمهوری اسلامی البته در دیدار با مقامات قوه قضاییه گفت که انقلابیگری برخلاف نظر و تبلیغ برخی ها به عقیده او تندروی نیست، بلکه خردمندانه و قاطعانه رفتار کردن است. آقای خامنه‌ای پیشتر نیز در دیدار با اعضای جدید مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواسته بود که در قانونگذاری و تصمیمات خود انقلابی عمل کنند. از مجید محمدی میپرسم که آیا این تاکید بر انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن نشانه تغییر رویکرد رهبر جمهوری اسلامی است یا تنها کارکرد تبلیغاتی دارد؟
مجموعه شرایط هیچگاه آقای خامنه ای رو راضی نکرده. بالاخص هنگامی که دولت‌ها مثل دولت آقای خاتمی یا دولت آقای روحانی فاصله‌ای دارند با دیدگاه‌های ایشون، استفاده از این تعابیر در ادبیات آقای خامنه ای افزایش پیدا می‌کنه. در موارد دیگه آقای خامنه ای از تعابیری مثل با بصیرت یا ارزشی یا خودی بیشتر استفاده می‌کرد. اما بالاخص بعد از مسئله برجام میزان استفاده از تعبیر انقلابی افزایش پیدا کرده، چون آقای خامنه ای نگران نوعی عادی سازی روابط با غرب هست، همچنین نگران هست که تکنوکرات‌ها بیشتر در قدرت در ایران قرار بگیرن و فضا برای نیروهایی که ایشون اونها رو انقلابی میدونه تنگ بشه.
عملکرد رئیس و مسئولان قوه قضاییه در حالی از سوی بالاترین مقام سیاسی در نظام جمهوری اسلامی تایید می‌شود که در دوره ریاست صادق لاریجانی و به ویژه پس از وقایع و اعتراض‌های مردمی در سال 88 نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های مستقل همواره از عملکرد دستگاه قضایی و دادگاه‌ها در صدور احکام خشن و سنگین برای فعالان اجتماعی و سیاسی انتقاد کردند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122112 این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. این شما و این صدای شما.
وقتی فساد در یک کشور نهادینه شد کسی دیگر جوابگو نیست، چون همه با هم همدستند برای غارت بیشتر.
اگر جهانیان به هم نجنبند، به خصوص کشورهای اروپایی، این افراطیون جهان رو به آتش خواهند کشید. در صورتی که همین افراطیون رو همین کشورهای اروپایی خودشون به وجود آوردند.
الان دیگه موقعش است که ترکیه و عربستان سعودی دست از حمایت از تروریست داعش و القاعده و النصره بردارن. با میانجیگری آمریکا، کشور ایران، عربستان، ترکیه و کشورهای خاورمیانه در کنار یک میز جمع بشن، با هم صلح سازش کنن، کشورهای خودشون رو به سوی دموکراسی راهنمون کنن و 99% مردم ایران رابطه خوب با کشورهای اروپایی و آمریکا رو میخوان و 1% هم که نمیخوان منافع شخصیشون در میونه.
وقتش روزنامه های صبح امروز رو با هم ورق بزنیم همراه با شهرام رفیزاده، روزنامه نگار از کانادا که از طریق اسکایپ همراه این صبحانه با خبر هست. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر.
خانم ملکی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
با حملات تروریستی فرودگاه آتاتورک در استانبول شروع کنیم و نوشته های روزنامه ها در این مورد.
امروز روزنامه ایران که روزنامه‌ایش نزدیک به دولت در عکسیه که خودش تصویری از حملات یعنی پس از حمله به فرودگاه بین‌المللی آتاتورک رو در استانبول منتشر کرده و نوشته که در این حمله 3 آدم که یعنی وضعیت عملیات انتحاری انجام دادن و به نوشته این روزنامه 41 کشته و 239 زخمی بر جای گذاشته شده. یک نمودار هم منتشر کرده یا اینفوگرافی که به نوشته روزنامه در حملات که طی 1 سال گذشته حملات انتحاری که در ترکیه انجام شده 250 نفر جان خودشون رو از دست دادن. حملات از جنوب شرقی ترکیه آغاز شده تا استانبول در شمال شرقی تداوم پیدا کرده. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر آتش تروریسم به دروازه توریسم گزارشی منتشر کرده درباره اینکه پیامدهای این حملات ممکن است بر صنعت گردشگری و توریسم ترکیه هم تاثیر بگذاره. یکی دیگر از روزنامه‌هایی که در این باره گزارش داده روزنامه به سراغ خانواده تنها قربانی تاکنون ایرانی این حادثه رفته، آقای داوود سالاری که به نوشته روزنامه جوان 20 ساله حدوداً 20 ساله بوده، اهل آذربایجان غربی. به خانواده اون گفتن ما جوان خودمون رو از دست دادیم و اطلاع بیشتری در این زمینه نداریم.
و تخریب دولت و بازسازی تندروها، این موضوعی هستش که مورد توجه روزنامه‌های اعتماد و همدلی قرار گرفته. به چه نکاتی در این روزنامه‌ها اشاره شده؟
آقای مرتضی مبلغ که از چهره‌های اصلاح طلب هست در گفتگویی با روزنامه اعتماد تاکید کرده که هدف جریان افراطی از تخریب دولت آقای روحانی و ماجرای افشای فیش‌های حقوقی بوده که دولت رو زمینگیر کنه. ایشون گفته دولت آقای روحانی دو کار باید انجام بده: مقابله هوشمند با عملیات تخریب دولت و همچنین حرکت به سوی رونق اقتصادی. روزنامه همدلی هم امروز گزارشی داره که در این گزارش اشاره کرده به یعنی بازخوانی کرده پرونده‌های فساد در دولت آقای محمود احمدی نژاد رو، اما تاکید کرده که این حملات اخیر به دولت آقای روحانی به منظور تطهیر دولت احمدی نژاد انجام شده.
روزنامه بقای اتفاقی هم گزارشی داره درباره تنش ناشی از خشکسالی و پیامدهای آن. ابعاد خشکسالی یا ابعاد آثار خشکسالی به روایت این روزنامه چطور بوده؟
اونطوری که این روزنامه نوشته در حدود 300 دشت کشور دشت در ایران در معرض نابودی قرار داره. به نوشته روزنامه وقایع اتفاقی 72% جمعیت ایران در حال حاضر درگیر تنش‌های ناشی از خشکسالی هستند و از نظر جغرافیایی هم حدود 73% سطح کشور درگیر خشکسالی هست. استان‌ها رو هم این روزنامه نام برده و پیامدها رو هم مورد اشاره قرار داده.
و روزنامه شهروند از مسمومیت مرگبار 2 معلول ذهنی در مرکز معلولین گرگان خبر داده. جزئیات بیشتر برامون دارید؟
بنوشته روزنامه مقام های سازمان بهزیستی در استان گلستان اعلام کردند که 8 تن از معلولان ذهنی مرکز نگهداری معلولان ذهنی گرگان مسموم شدند. اونها به بیمارستانی منتقل شدند و 2 تن جان خودشون رو از دست دادن. تاکنون دلیل این مسمومیت اعلام نشده.
مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید آقای رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه
صبح امید وطن جلوه کن تو مرحته.
اولین آلبوم رسمی ول شدگان اجازه نشر نگرفت. و آب و هوای ایران در یک پنجشنبه تابستانی. بیشتر مناطق ایران امروز هوای گرم داره. بر اساس آنچه هواشناسی پیش بینی کرده، امروز برای ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. همچنین وزش باد شدید در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل موجب پدیده گرد و خاک خواهد شد. همدان، ارومیه و بیرجند با دمای 15 درجه خنک‌ترین مناطق و اهواز با 49 درجه گرم‌ترین نقطه ایران خواهد بود. آسمان تهران هم صافه، البته تا کمی ابری و گاهی وزش باد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سرخط خبرها. آیت الله خامنه ای از قوه قضاییه خواست انقلابی و قاطع عمل کند. باراک اوباما در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌ای خود بر تعهد آمریکا در مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش تاکید کرد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرده که این کشور 10,000 نیروی نظامی خود را به مرزهای غربی کشور اعزام خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درخواست کرده است که ممنوعیت سفر جهانگردان روسی به ترکیه لغو شود. اصغر شیرخدا مرشد معروف زورخانه ایران درگذشت. فرانسه و اسپانیا میگویند مخالف مذاکره برای عضویت اسکاتلند در اتحادیه اروپا هستند. مقام های آمریکایی میگویند دست کم 250 پیکارجوی گروه حکومت اسلامی را در یک حمله هوایی در عراق کشتند.
اما یک گزارش متفاوت، خلق اثری هنری موسوم به اسکله شناور بر روی دریاچه ایستئو در شمال ایتالیا علاقمندان بسیاری رو به خودش جلب کرده. نوشین سید حسینی نگاهی داره به گزارشی از رویترز در این خصوص.
قدم زدن روی گذرگاهی آبی که حس و حال راه رفتن روی آب را می‌دهد، تجربه است که هزاران نفر روز شنبه هفته گذشته برای لمس آن به نزدیکی شهر میلان در ایتالیا رفتند. اسکله شناور به طول 4.5 کیلومتر با پوششی از 70,000 متر مربع پارچه زرجنگ بر روی دریاچه ایسئو. این معبر آبی که شهر سولزانو در کنار این دریاچه را به دو جزیره مونته ایسولا و سان پائولو وصل می کند، اثر هنری هنرمند بلغاری الاصل کریستوست. خالق این معبر هدفش را صرفاً لمس، احساس و لذت می داند.
این طرح تماماً بر پایه لذت و زیبایی بنا شده. نه ابزار تبلیغاتی، نه حامل پیام، نه هیچ چیز دیگه‌ای. فقط با حواس سر و کار داره. ببینیدش، حسش کنید، حرکتش بدین، همش احساسه.
روز اول افتتاح که شنبه هفته گذشته بود، 10,000 بازدید کننده برای راه رفتن روی آب صف کشیدند. در حالی که پیش‌بینی می‌شد روزانه حدود 40,000 نفر روی این گذرگاه قدم بزنند، استقبال بیش از پیشبینی ها بود و فقط در روز چهارشنبه گذشته 97,000 نفر برای لمس این تجربه بی‌نظیر به دریاچه آمده بودند. طراحی اسکله شناور 2 سال زمان برده و هزینه ای معادل 17 میلیون دلار برای خالق این اثر هنری خرج برداشته. این گذرگاه آبی که بازدیدش برای عموم رایگان است فقط تا 3 ژوئیه یعنی یک شنبه هفته آینده برقرار است و پس از آن برچیده خواهد شد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
امروز مهدی رستمپور گلچینی داره از خبرهای فوتبال، بسکتبال، والیبال، تنیس و حتی بوکس. چند دقیقه باش همراه میشیم.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های جام ملت‌های اروپا از مرحله 1/4 نهایی امشب آغاز میشه و لهستان مقابل پرتغال قرار میگیره تا اولین تیم راهیافته مرحله نیمه نهایی مشخص بشه. این بازی تقابل 2 فوق‌ستاره فوتبال جهان، کریستیانو رونالدو و لواندوفسکی هم هست. 2 بازیکنی که انتظارات رو تا اینجای کار نتونستن برآورده کنن، خصوصا لواندوفسکی. باز رونالدو احیا شد در ادامه رقابت‌ها، ولی به هر حال برنده این جدال میتونه مهر تاییدی بزنه به شایستگی های خودش در تیم ملی و بازنده قاعدتا تحت انتقادات شدیدی قرار خواهد گرفت. خبر بعدی در رابطه با انتصاب فریدون زندی به عنوان مربی زیر 23 ساله های باشگاه سن پائولی در فوتبال آلمان. با توجه به اینکه خب همواره فوتبال ایران بازیکنانی داشته در فوتبال اروپا، اما مربیگری بسیار سخت، راهیابی به تیم‌های اروپایی به عنوان مربی، ولی خب فریدون زندی به خاطر سوابقی که خودش در آلمان داشت حالا این مسئولیت رو به عهده گرفته و در آغاز دوران مربیگری از جای شروع کرده که میتونه اونجا پیشرفت کنه. رقابت‌های تنیس، ویمبلدون و بارش باران، وقفه‌های متعدد در روند رقابت‌ها که برخی بازی‌ها حتی 2 روز طول کشید تا نتیجه نهاییش مشخص بشه. از جمله بازی‌هایی که دیروز برگزار شد، نوآک جوکوویچ، آدریان مانارینو از فرانسه رو در 3 ست متوالی از پیش رو برداشت. برنارد تومیچ از استرالیا موفق شد فرناندو ورداسکو رو 3-2 در یه بازی خیلی سخت از پیش رو برداره. توماس برلیچ از جمهوری چک هم 3-1 ایوان دودیچ رو از پیش رو برداشت. خبر بعدی در رابطه با بسکتبال آمریکاست که تعداد زیادی از فوق‌ستاره‌های بسکتبال این کشور انصراف دادن از حضور در رقابت‌های المپیک به دلایل مختلف، از جمله ویروس زیکا، مصدومیت، خستگی. از این بازیکن‌ها میتونیم به لبرون جیمز اشاره کنیم از کلیولند کاوالیرز، آندری گودالا و استفن کوری از گلدن استیت، دمیان للارد از پورتلند، همچنین راسل وست‌بروک از اوکلاهوما یا جیمز هاردن از تیم هیوستن راکتس. البته در غیاب اونها هم تیم آمریکا فوق‌العاده قدرتمنده، اما از کیفیت این تیم و هیجان رقابت‌های بسکتبال کم میشه با غیبت این بازیکنان تراز اول. سرینا ویلیامز فوق ستاره تنیس از کشور آمریکا درباره این موضوع گفته که احترام میذاره و متوجه میشه که چرا این تصمیم رو گرفتن، احساسشون رو درک میکنه، اما خودش شخصا به هیچ وجه حاضر نیست المپیک رو از دست بده. او 3 مدال طلای المپیک داره و گفته که به هیچ وجه ترسی نداره و میدونه چطوری از خودش محافظت کنه در برابر زیکا. خبر بعدی در رابطه با لغو سفر بوکسورهای ایران به ونزوئلا برای کسب سهمیه المپیک که دیگه هیچ شانسی دیگه بعد از این باقی نمیمونه و احسان روزبهانی تنها بوکسور ایران در رقابت‌های المپیک خواهد بود. و خبر آخر، والیبال صربستان برای حضور در لیگ جهانی به میزبانی تهران با 24 ساعت تأخیر وارد ایران شد به دلیل اینکه این تیم در فرودگاه استانبول بود، اون حادثه رخ داد و سفرشون به تعویق افتاد، با تأخیر طولانی به ایران اومدن برای حضور در رقابت‌های لیگ جهانی در هفته سوم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
این از خبرهای موسیقی، اما برای خبرهای ورزشی، برای اینکه از تازه ترین های موسیقی این هفته ایران با خبر بشیم، همراه میشیم با بردیا افشین.
گروه مدیان به آهنگسازی و سرپرستی هومن مهدویان اولین آلبومش را منتشر کرده که اثری است آوازی، اثری که روایتی است از اشتراکات فرهنگی موسیقی ایران زمین، موسیقی مردمان فارس زبان و کرد زبان با موسیقی ملل دیگه، چون مردمان ارمنستان، ترکیه و مردمان جهان عرب. وحید تاج، زکریا یوسفی و وحید مهاجر به عنوان خواننده در این پروژه موسیقایی مشارکت داشتند که حاصلش 9 قطعه است و در اجرای آثار کسانی چون سحر ابراهیم نوازنده قانون، میثم مروستی نوازنده ویولون و ویولا، مرحوم علیرضا خورشیدفر نوازنده کنترباس و دارا دارایی نوازنده بیس حضور داشتند و خود هومن مهدویان ساز عود را نواخته. در هفته‌های گذشته 3 مجموعه از آثار ساخته خانم سودابه سالم برای کودکان منتشر شده. مجموعه‌هایی به اسم بازی‌های آوازی 1، 2 و 3. سودابه سالم هنرمند و موسیقیدانی است که امسال بهمن ماه 62 ساله میشه. او از فعال‌ترین چهره‌های موسیقی کودکان در ایران و باور داره به استفاده از عناصر موسیقی بومی و توجهی ویژه داره به نقش بانوان در آموزش موسیقایی به کودکان. در آلبوم‌های اخیر سودابه سالم، آلبوم‌های بازی‌های آوازی، هنرمندان برجسته‌ای در اجرای قطعات با او همکاری داشتند، از جمله همسر سودابه سالم، پشنگ کامکار و هنرمندانی دیگه از خانواده کامکار چون ارسلان، اردوان، اردشیر و ارژنگ، به علاوه نوازندگانی دیگه چون پاشا هنجنی، یمین قفاری و شهریار فریوسفی. اما ول شدگان یک گروه 3 نفره که از سال گذشته با انتشار چند ویدیو در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی توجه‌های بسیاری رو به خودش جلب کرد و طرفداران بسیاری رو به دنبال خودش کشونده. این گروه به دنبال انتشار اولین آلبوم رسمیش در ایران بود، اما به نظر میاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اثر گروه ول شدگان مجوز نشر نداده. گروه ول شدگان خودش با انتشار پیغامی در صفحه فیسبوکش گفته، پیغام وزارتخونه به این گروه این بوده که با نوع موسیقی ول شدگان مشکل دارند. حالا برای همین ول شدگان به تازگی یک ویدیو از یک اثر تازه منتشر کرده، اثری به اسم ای وطن. ول شدگان اغلب آثار محبوب و پرطرفدار موسیقی های رایج و فراگیر رو، از جمله موسیقی پاپ ایرانی رو، در فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی بازسازی میکنه، در فضایی که گاهی طعنه آمیزه و آمیخته است به طنز. امید وطن جلوه کن تو ملتن، دیگه ساقت نداره اونایی که تو غربتن. بشنو سوز سخنم، اون که مل گشت منم، گیج و گم
7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
خوش اومدید، هومن عسکری هستم و ازتون دعوت میکنم در ادامه این برنامه صبحانه با خبر هم مهمونه باشید.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها ادامه میدیم. آیت الله خامنه ای از قوه قضاییه خواست انقلابی و قاطع عمل کند.
باراک اوباما میگوید آمریکا در نبرد با تروریسم در کنار ترکیه می‌ایستد.
روسیه 10,000 نیروی نظامی در مرزهای غربی خود مستقر می‌کند.
آیت الله خامنه ای از قوه قضاییه خواسته است در انجام وظایفش انقلابی عمل کند. آقای خامنه ای روز سه‌شنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه گفت این قوه باید به تعبیر او 100% انقلابی عمل کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که انقلابیگری به معنای تندروی نیست، اما قاطعانه و بدون رودربایستی عمل کردن است. آیت الله خامنه ای در هفته های گذشته و در دیدار با مسئولان مختلف حکومتی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آنها را به انقلابی عمل کردن فراخوانده است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود بر تعهد کشورش در مقابله با گروه حکومت اسلامی یا داعش تاکید کرد. آقای اوباما روز چهارشنبه در واکنش به حملات انتحاری در فرودگاه آتاتورک استانبول گفته است آمریکا در کنار مردم ترکیه در نبرد آنها با تروریست ایستاده است. شامگاه سه‌شنبه سه مرد مسلح با حمله به سالن خروجی فرودگاه آتاتورک در سه نقطه از این فرودگاه دست به حمله انتحاری زدند. در این حملات دست کم 42 نفر کشته و 239 نفر زخمی شدند. جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا روز چهارشنبه گفت شواهد نشان می‌دهد که این حمله از سوی گروه حکومت اسلامی انجام شده است و احتمال دارد این گروه حملاتی در خاک آمریکا انجام دهد. در همین زمینه معاون وزیر خارجه ایران نیز با تایید خبر مرگ یک ایرانی از زخمی شدن 5 ایرانی دیگر در حملات انتحاری به فرودگاه آتاتورک خبر داده بود.
سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرده که این کشور 10,000 نیروی نظامی را به دلیل آنچه که بی‌ثبات بودن منطقه اعلام شده به مرزهای غربی خود اعزام خواهد کرد. آقای شویگو روز چهارشنبه گفت شرایط سیاسی و نظامی در مرزهای غربی روسیه بی‌ثبات است. وزیر دفاع روسیه گفت ایالات متحده و کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو همچنان در حال افزایش حضور نظامی خود در نزدیکی مرزهای غرب روسیه هستند. در هفته‌های اخیر کشورهای آمریکا، بریتانیا و آلمان اعلام کردند که از سال آینده میلادی برای مهار قدرتنمایی روسیه در منطقه یک یگان نظامی در مرزهای شرقی ناتو مستقر خواهد شد. یک هفته پیش هم ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود که مسکو باید در مواجهه با آنچه او اقدامات تهاجمی سازمان ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه خواند و امنیت خود فکر کند.
و خبر دیگری بشنوید از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که درخواست کرده ممنوعیت سفر جهانگردان روسی به ترکیه لغو شود. آقای پوتین بعد از گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در روز چهارشنبه همچنین اعلام کرد که معذرت‌خواهی آنکارا به دلیل سرنگونی جنگنده روسی و کشته شدن خلبان آن شرایط را برای بستن فصلی بحرانی در روابط دو کشور فراهم آورده است. چند روز پیش آقای اردوغان در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین در مورد آن حادثه اظهار تأسف کرده بود. در همین حال یک سخنگوی کاخ کرملین گفت لغو ممنوعیت سفر جهانگردان روسی به ترکیه در چند روز آینده ممکن خواهد بود. مناسبات مسکو و آنکارا پس از آن تیره شد که ترکیه حدود 8 ماه پیش یک جنگنده نیروی هوایی روسیه را در نزدیکی مرز سوریه سرنگون کرد.
جنگنده‌های ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق مواضع گروه حکومت اسلامی یا داعش را در نزدیکی شهر فلوجه بمباران کردند. مقام‌های آمریکایی می‌گویند جنگنده‌های ائتلاف علاوه بر از پای درآوردن بیش از 250 پیکارجوی داعش در این حمله، موفق شدند 40 خودروی نظامی این گروه را هم منهدم کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه گفت مطمئنم می توانیم کسانی که جز خرابی و مرگ برمغان نمی آورند را شکست دهیم. آقای اوباما گفته است که گروه حکومت اسلامی به طور مستمر در حال از دست دادن قلمرو خود است و قادر نیست بر مناطقی که تصرف کرده حکومت کند و در سوریه و عراق شکست خواهد خورد. گروه حکومت اسلامی هم اکنون شهرهای موسل در عراق و رقه در سوریه را همراه با برخی مناطق دیگر در اختیار دارد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه بار دیگر بر لزوم انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن مسئولان نظام تاکید کرد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
قضاییه از جمله مراکزی است که باید 100% انقلابی.
عصر روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه از آنان خواست 100% انقلابی عمل کنند، موضوعی که در چند ماه اخیر در دیدار رهبر جمهوری اسلامی با مسئولان و مقامات ارشد نظام بیان شده است. در تازه ترین موضع گیری پیش از سخنان دیروز رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای دو روز پیش در حکم انتصاب رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح گفته بود که این نهاد نظامی هم باید انقلابی باشد. آقای خامنه ای عصر روز گذشته در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی همچنین گفت که تبلیغات به گفته او رسانه‌های بیگانه و تهاجم به قوه قضاییه برای این در دوره صادق لاریجانی بیشتر شده، چون به گفته او قوه قضاییه مواضع انقلابی و ارزشی و صریح دارد. اما انقلابی بودن از دید رهبر جمهوری اسلامی به چه معنی است؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
سه مؤلفه رو ایشون مد نظر داره. مؤلفه اول مؤلفه ایدئولوژیک هست، به این معنا که اسلام اسبی است که باید برای حفظ و گسترش قدرت زین بشه و از این قدرت هم باید اقتدارگرایانه و تمامیت خواهانه استفاده کرد. مؤلفه دوم غرب ستیزی هست. آقای خامنه ای هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب همواره این مشخصه رو داشته که از غرب تنفر داشته. ایشون حتی تک تک شهروندان غربی رو وحشی خطاب کرده، فاسد خطاب کرده. این انتظار رو آقای خامنه ای داره که تمام دستگاه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی چنین نگاهی به غرب داشته باشند. و مؤلفه سوم سپردن کار هست به دست نیروهای خودی، شبه نظامی و نیروهای امنیتی. آقای خامنه ای بیشتر این نیروها رو نیروهای انقلابی تلقی می‌کنه.
رهبر جمهوری اسلامی البته در دیدار با مقامات قوه قضاییه گفت که انقلابیگری برخلاف نظر و تبلیغ برخی ها به عقیده او تندروی نیست، بلکه خردمندانه و قاطعانه رفتار کردن است. آقای خامنه‌ای پیشتر نیز در دیدار با اعضای جدید مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواسته بود که در قانون گذاری و تصمیمات خود انقلابی عمل کنند. از مجید محمدی میپرسم که آیا این تاکید بر انقلابی بودن و انقلابی عمل کردن نشانه تغییر رویکرد رهبر جمهوری اسلامی است یا تنها کارکرد تبلیغاتی دارد؟
مجموعه شرایط هیچگاه آقای خامنه‌ای رو راضی نکرده. بالاخص هنگامی که دولت‌ها مثل دولت آقای خاتمی یا دولت آقای روحانی فاصله‌ای دارن با دیدگاه‌های ایشون، استفاده از این تعابیر در ادبیات آقای خامنه‌ای افزایش پیدا می‌کنه. در موارد دیگه آقای خامنه‌ای از تعابیری مثل با بصیرت یا ارزشی یا خودی بیشتر استفاده می‌کرد. اما بالاخص بعد از مسئله برجام میزان استفاده از تعبیر انقلابی افزایش پیدا کرده، چون آقای خامنه ای نگران نوعی عادی سازی روابط با غرب هست، همچنین نگران هست که تکنوکرات ها بیشتر در قدرت در ایران قرار بگیرن و فضا برای نیروهایی که ایشون اونها رو انقلابی میدونه تنگ بشه.
عملکرد رئیس و مسئولان قوه قضاییه در حالی از سوی بالاترین مقام سیاسی در نظام جمهوری اسلامی تایید می شود که در دوره ریاست صادق لاریجانی و به ویژه پس از وقایع و اعتراض های مردمی در سال 88 نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های مستقل همواره از عملکرد دستگاه قضایی و دادگاه‌ها در صدور احکام خشن و سنگین برای فعالان اجتماعی و سیاسی انتقاد کردند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. ما دلمون میخواد که صدای شما رو بشنویم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122112. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام و صدای شماست. ما بهترین شنونده صدای شما هستیم.
وقتی فساد در یک کشور نهادینه شد، کسی دیگر جوابگو نیست، چون همه با هم همدستند برای غارت بیشتر.
اگر جهانیان به هم نجنبند، به خصوص کشورهای اروپایی، این افراطیون جهان رو به آتش خواهند کشید. در صورتی که همین افراطیون رو همین کشورهای اروپایی خودشون به وجود آوردند.
الان دیگه موقعش است که ترکیه و عربستان سعودی دست از حمایت از تروریست داعش و القاعده و النصره بردارن. با میانجیگری آمریکا، کشور ایران، عربستان، ترکیه و کشورهای خاورمیانه در کنار یک میز جمع بشن، با هم صلح سازش کنن، کشورهای خودشون رو به سوی دموکراسی رهنمون کنن و 99% مردم ایران رابطه خوب با کشورهای اروپایی و آمریکا رو میخوان و 1% هم که نمیخوان منافع شخصیشون در میونه.
در ادامه این برنامه
جلوه کن تو منحته دیگه طاقت نداره.
اولین آلبوم رسمی ولشدگان اجازه نشر نگرفت.
بشنو سوز سخنم.
در آب و هوای ایران در ساعات پیش رو. در بیشتر مناطق کشور امروز هوا گرمه. بر اساس آنچه هواشناسی پیش‌بینی کرده، امروز برای ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی میشه. همچنین وزش باد شدید در نوار شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل موجب پدیده گرد و خاک خواهد شد. همدان، ارومیه و بیرجند با دمای 15 درجه خنک‌ترین مناطق و اهواز با 49 درجه گرم‌ترین نقطه ایران خواهد بود. آسمان تهران هم صاف است، البته کمی ابری و گاهی وزش باد.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
نگاهی داریم به سرخط خبرها. آیت الله خامنه ای از قوه قضاییه خواست انقلابی و قاطع عمل کند. باراک اوباما در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود بر تعهد آمریکا در مقابله با گروه حکومت اسلامی یا داعش تاکید کرد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرده که این کشور 10,000 نیروی نظامی را به مرزهای غربی خود اعزام خواهد کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درخواست کرده است که ممنوعیت سفر جهانگردان روسی به ترکیه لغو شود. اصغر شیرخدا مرشد معروف زورخانه ایران درگذشت. فرانسه و اسپانیا میگویند مخالف مذاکره برای عضویت اسکاتلند در اتحادیه اروپا هستند. مقام‌های آمریکایی میگویند دست کم 250 پیکارجوی گروه حکومت اسلامی را در یک حمله هوایی در عراق کشتند.
برای این آخر هفته هم طبق قرارمون در هر پنجشنبه یک کتاب معرفی میکنیم. همراه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی که از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیز.
ترجمه فارسی رمان مرد است و قتلش آقا کمال نوشته یاکوب آرژونی نویسنده آلمانی اخیراً منتشر شده. این نویسنده در ادبیات آلمان چه کارنامه‌ای داره؟
این نخست توضیح میدم کتاب رو ناصر زاهدی ترجمه کرده، نشر جهانی کتاب منتشر کرده. اسم اصلی کتاب این نیست، اسمش هست این من این مرد، یک مرد یک قتل هست که معلوم نیست به چه دلیل این بسا ترتیب رو برای عنوان کتاب انتخاب کردن. آراجونی هم اسم مستعار این نویسنده است که در واقع اون رو از یک اسم مراکشی گرفته. در فرانکفورت در سال 1964 متولد شده، 2013 هم در برلین درگذشته. اون در سن 21 سالگی نخستین کتابش رو نوشت با عنوان تولد مبارک ترکه، که اینم در فارسی با عنوان تولد مبارک آقا کمال ترجمه شده در فارسی. این کتاب یک بسیار مشهور از فیلمی هم بر اساس این ساخته شد و در این کتاب در واقع یک داستان جنایی هستش، اما در پس زمینه فساد دستگاه‌های اداری و پلیس آلمان افشا میشه و یک قهرمان جدید به رمان‌های پلیسی جنایی اضافه میشه به نام کمال کایانکا.
کمال کایانکایا قهرمان رمان‌های پلیسی این نویسنده با چه خصوصیاتی از قهرمان‌های مشابه خودش متمایز میشه؟
جالب این هستش که این گرچه در یک خانواده آلمانی به اصطلاح اونو به فرزندی برگزیدن، اما ترک تبار هستش، بعد از امتیازات تربیت آلمانی برخوردار بوده، اما اون به اصطلاح نژاد پرستی که در برخی از آلمانی‌ها وجود داره رو حس می‌کنه و با یک تلخ‌کامی و البته با طنز به اون جواب میده. داستان‌های این نویسنده این قهرمان در اینه که میره که به اصطلاح مثل داستان‌های پلیسی جنایت رو کشف بکنه، اما در پس زمینه در واقع مسئله مهاجران غیرقانونی، قاچاق انسان، فساد دستگاه‌های پلیس، فساد دستگاه اداری و خارجی ستیزی که در آلمان در برخی جاها رایج هست رو به خوبی تصویر می‌کنه و در واقع این کارآگاه نماد کسانی است که به اینجا گرچه که در آلمان بزرگ شدن و مرز رفتن اما پذیرفته نشدن.
برگردیم به خود کتاب. رمان مرد است و قتلش آقا کمال چه داستانی رو روایت می‌کنه؟
داستان یک در واقع داستان یک آلمانی به سراغ این کارگاه خصوصی میاد. به این آلمانی یک زن تایلندی رو دوست داشت، دختر تایلندی رو، و این حال ناپدید شده و او برای کشف این دختر کجاست پی میبره به یک شبکه‌های وسیع به اصطلاح قاچاق انسان که هم با پلیس ارتباط دارن و هم با دستگاه‌های دیگه اداری و در واقع لایه‌های گوناگون جامعه آلمانی رو در قالب یک داستان پلیسی خواندنی او تصویر می‌کنه.
مرسی که میهمان خوب این صفحه با خبر هستید.
منم از شما متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
وقت ورزش امروز مهدی رستم‌پور گلچینی داره از خبرهای فوتبال، بسکتبال، والیبال، تنیس و حتی بوکس. چند دقیقه از صبح رو باش همراه میشیم.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های جام ملت‌های اروپا از مرحله یک چهارم نهایی امشب آغاز میشه و لهستان مقابل پرتغال قرار میگیره تا اولین تیم راه یافته مرحله نیمه نهایی مشخص بشه. این بازی تقابل دو فوق ستاره فوتبال جهان کریستیانو رونالدو و لواندوفسکی هم هست، دو بازیکنی که انتظارات رو تا اینجای کار نتونستن برآورده کنن، خصوصا لواندوفسکی. باز رونالدو احیا شد در ادامه رقابت ها، ولی به هر حال برنده این جدال میتونه مهر تاییدی بزنه به شایستگی های خودش در تیم ملی و بازنده قاعدتا تحت انتقادات شدیدی قرار خواهد گرفت. خبر بعدی در رابطه با انتصاب فریدون زندی به عنوان مربی زیر 23 ساله های باشگاه سمپاولی در فوتبال آلمان. با توجه به اینکه خب همواره فوتبال ایران بازیکنانی داشته در فوتبال اروپا، اما مربیگری بسیار سخت، راهیابی به تیم‌های اروپایی به عنوان مربی، ولی خب فریدون زندی به خاطر سوابقی که خودش در آلمان داشت حالا این مسئولیت رو به عهده گرفته و در آغاز دوران مربیگری از جای شروع کرده که میتونه اونجا پیشرفت کنه. رقابت‌های تنیس، ویمبلدون و بارش باران، وقفه‌های متعدد در روند رقابت‌ها که برخی بازی‌ها تا دو روز طول کشید تا نتیجه نهاییش مشخص بشه. از جمله بازی‌هایی که دیروز برگزار شد، نوآک جوکوویچ، آدریان مانارینو از فرانسه رو در سه ست متوالی از پیش رو برداشت، برنارد تومیچ از استرالیا موفق شد فرناندو ورداسکو سه بر دو در یه بازی خیلی سخت از پیش رو برداره. توماس پردیچ از جمهوری چک هم 3-1 ایوان دودیچ رو از پیش رو برداشت. خبر بعدی در رابطه با بسکتبال آمریکاست که تعداد زیادی از فوق ستاره‌های بسکتبال این کشور انصراف دادن از حضور در رقابت‌های المپیک به دلایل مختلف از جمله ویروس زیکا، مصدومیت، خستگی. از این بازیکن‌ها میتونیم به لبرون جیمز اشاره کنیم از کلیولند کاوالیرز، آندری گودالا و استفن کوری از گلدن استیت، دمیان للارد از پورتلند، همچنین راسل وستبروک از اوکلاهوما یا جیمز هاردن از تیم هیوستن راکتس. البته در غیاب اونها هم تیم آمریکا فوق‌العاده قدرتمنده، اما از کیفیت این تیم و هیجان رقابت‌های بسکتبال کم میشه با غیبت این بازیکنان تراز اول. سرینا ویلیامز فوق ستاره تنیس از کشور آمریکا درباره این موضوع گفته که احترام میذاره و متوجه میشه که چرا این تصمیم رو گرفتن، احساسشون رو درک میکنه، اما خودش شخصا به هیچ وجه حاضر نیست المپیک رو از دست بده. اون 3 مدال طلای المپیک داره و گفته که به هیچ وجه ترسی نداره و میدونه چطوری از خودش محافظت کنه در برابر زیکا. خبر بعدی در رابطه با لغو سفر بوکسورهای ایران به ونزوئلا برای کسب سهمیه المپیک که دیگه هیچ شانسی دیگه بعد از این باقی نمیمونه و احسان روزبهانی تنها بوکسور ایران در رقابت‌های المپیک خواهد بود. و خبر آخر، والیبال صربستان برای حضور در لیگ جهانی به میزبانی تهران با 24 ساعت تأخیر وارد ایران شد به دلیل اینکه این تیم در فرودگاه استانبول بود، اون حادثه رخ داد و سفرشون به تعویق افتاد، با تأخیر طولانی به ایران اومدن برای حضور در رقابت‌های لیگ جهانی در هفته سوم. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا.
برای اینکه از تازه ترین های موسیقی این هفته در ایران با خبر بشیم، همراه میشیم با بردیا افشین.
گروه مدیان به آهنگسازی و سرپرستی هومن مهدویان اولین آلبومش را منتشر کرده که اثری است آوازی، اثری که روایتی است از اشتراکات فرهنگی موسیقی ایران زمین، موسیقی مردمان فارس زبان و کرد زبان با موسیقی ملل دیگه چون مردمان ارمنستان، ترکیه و مردمان جهان عرب. وحید تاج، زکریا یوسفی و وحید مهاجر به عنوان خواننده در این پروژه موسیقایی مشارکت داشتند که حاصلش 9 قطعه است و در اجرای آثار کسانی چون سحر ابراهیم نوازنده قانون، میثم مروستی نوازنده ویولون و ویولا، مرحوم علیرضا خورشیدفر نوازنده کنترباس و دارا دارایی نوازنده بیس حضور داشتند و خود هومن مهدویان ساز عود را نواخته. در هفته‌های گذشته 3 مجموعه از آثار ساخته خانم سودابه سالم برای کودکان منتشر شده. مجموعه‌هایی به اسم بازی‌های آوازی 1، 2 و 3. سودابه سالم هنرمند و موسیقی‌دانی است که امسال بهمن ماه 62 ساله میشه. او از فعال‌ترین چهره‌های موسیقی کودکان در ایران و باور داره به استفاده از عناصر موسیقی بومی و توجهی ویژه داره به نقش بانوان در آموزش موسیقایی به کودکان. در آلبوم‌های اخیر سودابه سالم، آلبوم‌های بازی‌های آوازی، هنرمندان برجسته‌ای در اجرای قطعات با او همکاری داشتند، از جمله همسر سودابه سالم، پشنگ کامکار و هنرمندانی دیگه از خانواده کامکار چون ارسلان، اردوان، اردشیر و ارژنگ، به علاوه نوازندگانی دیگه چون پاشا هنجنی، یمین قفاری و شهریار فریوسفی.
اما ولشدگان یک گروه 3 نفره که از سال گذشته با انتشار چند ویدیو در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی توجه‌های بسیاری رو به خودش جلب کرد و طرفداران بسیاری رو به دنبال خودش کشونده. این گروه به دنبال انتشار اولین آلبوم رسمیش در ایران بود، اما به نظر میاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اثر گروه ولشدگان مجوز نشر نداده. گروه ولشدگان خودش با انتشار پیغامی در صفحه فیسبوکش گفته پیغام وزارتخونه به این گروه این بوده که با نوع موسیقی ولشدگان مشکل دارند. حالا برای همین ولشدگان به تازگی یک ویدیو از یک اثر تازه منتشر کرده، اثری به اسم ای وطن. ولشدگان اغلب آثار محبوب و پرطرفدار موسیقی های رایج و فراگیر رو از جمله موسیقی پاپ ایرانی رو در فضای موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی بازسازی میکنه، در فضایی که گاهی طعنه آمیزه و آمیخته است به طنز.
امید وطن جلوه کن تو مرحته، دیگه طاقت نداره اونایی که تو غربتن. بشنو سوز سخنم، اون که ملگشت منم، گیج و گم
یافته برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاسم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاسم.
حتما خبر فیش‌های حقوقی بالا رو شنیدید. دیروز عبدالله ناصری از چهره‌های اصلاح طلب ایران و عضو بنیاد باران گفته که مخالفان دولت حسن روحانی از طریق دستگاه‌های حراستی به حدود 3000 فیش حقوقی کارمندان دولت دست پیدا کردن که اونها رو تا انتخابات ریاست جمهوری سال آینده به مرور منتشر می‌کنن. همون گفته شده که این برنامه‌ای هستش برای اینکه دولت حسن روحانی رو در حقیقت سرکوب کنند.
بله، آقای حسام الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رئیس جمهور هم گفتن که این موضوع سوژه سازیه برای هدف قرار دادن دولت و گفتن که به خاطر شرایط رکود و گستره بیکاری و شکاف عمیق اجتماعی به خاطر نابرابری ها کسانی که هدف قرار گرفتن جوانان بیکار و بازنشسته ها و کارگرها هستند.
حزب اصلاح طلب ندای ایران هم یک نامه نوشتن خطاب به حسن روحانی و بهش گفتن که ازش درخواست کردن، بهش فرصت 10 روزه دادن که تمام لیست حقوقی 10 سال گذشته هیئت دولت رو منتشر کنه که مردم بدونن، و همینطور گفتن یه سامانه‌ای بسازین که تمام فیش‌های حقوقی مدیران، وزرا، تمام کارمندهای دولت سالانه برای در اختیار مردم قرار بگیره.
این حزب اصلاح طلبی هست دیگه، و به عنوان طرفداران دولت تأکید اینها این هستش که ریشه این مسائل در دولت قبلی آقای احمدی نژاد بوده. حتی آقای احمدی نژاد هم جواب داده، گفته که این کسانی که به بیت المال دست اندازی میکنن امروز دارن بقیه رو متهم میکنن.
این یه سری از خبرها بود بر سر فیش‌های حقوقی. اگر میخواین بیشتر بخونید و بیشتر بدونید و بیشتر برای ما بنویسید، به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بپیوندید و همینطور ما رو در وبسایت و فیسبوک دنبال کنید. به پایان یک مجله دیگه رسیدیم. از اینکه با ما بودید ما خوشحال هستیم و امیدوارم که روز خوشی رو شروع کنید.
از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه مثل همیشه با من با سرخط خبرها و مشروع خبرها همراه باشید.
شاد باشید. مانا
السلام.